رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه های هفتگی زن و زندگی و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در نیمه اول سال 2023 میلادی بیش از 2.2 میلیون کودک افغان و مراقبان آنها را در بخش سلامت روانی حمایت کرده است. یونیسف این را دیروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته است. این اداره جزئیات بیشتر در مورد نداده، اما ظاهراً پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 میلادی شماری از شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران دچار حالتهای روانی شدند. یک رسانه ایرانی به نقل از رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان گزارش داده که افغانستان به زودی با بندر چابهار ایران وصل خواهد شد. خبرگزاری مهر ایران دیروز به نقل از بخت الرحمن شرافت رئیس اداره خط آهن طالبان گزارش داد که گفته خط آهن نیمروز با خط آهن زایدان و بندر چابهار ایران وصل می شود. شرافت در حسابش در شبکه اکس گفته که با این پروژه زمینه دستیابی افغانستان به بحر فراهم می گردد. برنامه توصیه‌ای سازمان ملل متحد UNDP می گوید که 25 زن متشبث افغان در یک آموزش 3 روزه در بخش تجارت‌های کوچک و متوسط اشتراک کردند. این اداره ناوقت دیروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشته که این افراد در بخش تبلیغات آنلاین، برندسازی و فروش اینترنتی آموزش خواهند دید. دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد که ولادیمیر زلنسکی در یک تماس تلفنی دیروزش با ایمانوئل مکرون امتای فرانسوی خود در مورد صادرات غلات اوکراین و امنیت شهر بندری اودسه گفتگو کرده است. این دفتر در تلگرامش افزوده که در این مکالمه تلفنی در مورد وضعیت در میدان نبرد و نیازهای دفاعی اوکراین هم گفتگو شده است. برای جلوگیری از خشونت بیشتر در شهر کرکوک در شمال عراق دیروز یک شنبه نیروهای امنیتی بیشتر در این شهر مستقر شدند. منابع پلیس و قوای امنیتی عراق میگویند که شمار کشته شدگان درگیری روز شنبه میان گروه‌های قومی به 4 نفر افزایش یافته است و سیریل رامافوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی میگوید که هیچ مدرک وجود ندارد تا انتقال سلاح و مهمات توسط یک کشتی روسی در اواخر سال گذشته میلادی از آفریقای جنوبی به روسیه را ثابت کند. او دیروز یکشنبه در سخنرانی خود خطاب به ملت گفت که تحقیقات درباره ادعای ایالات متحده ثابت کرده که حتی یک اتهام ارسال سلاح به روسیه صحت ندارد. سفیر ایالات متحده در آفریقای جنوبی در ماه می گفته بود که یک کشتی باربری روسی در ماه دسامبر پارسال از پایگاه بحری نزدیک کیپ تاون تسلیحات بارگیری کرده است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و موج کوتاه 19.21 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. مقام های حکومت طالبان می گویند که سرپرست وزارت امور خارجه با نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سفیر این کشور در کابل در مورد افغان های محکوم به اعدام در ایران گفتگو کرده است. ایران همسایه افغانستان است که شماری از افغان ها را تاکنون به طور آشکارا یا پنهان اعدام کرده است. حکومت سرپرست طالبان میگوید که تلاش هایشان را برای بازگرداندن زندانیان افغان از ایران شدت بخشیده است. فرشته نگار جزئیات دارد.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که در دیدار امیرخان متقی سرپرست این وزارت با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سفیر آن کشور در کابل موارد مختلف از جمله زندانیان افغان در آن کشور مورد گفتگو قرار گرفت. این وزارت میگوید که در این موضوعات همچنان گسترش روابط، همکاری قضایی و رسیدگی به دوسیه‌های افغان‌های محکوم به اعدام شامل بود. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، دیروز در شبکه اجتماعی اکس جزئیات بیشتر در مورد افغان‌های محکوم به اعدام در ایران ارائه نکرد. اما پیش از این، فضل محمد اقانی، شازدافیر منصوب شده از سوی طالبان در سفارت افغانستان در تهران، هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که در میان زندانیان افغان که از سوی تهران به افغانستان تحویل داده شدند، هیچ یکی از آنها به اعدام محکوم نیستند. بر اساس گزارش گروه حقوق بشر ایران، پس از شهروندان ایرانی، زندانیان افغان در ایران بیشترین کسانند که به حکم اعدام در ایران محکوم شدند. این گروه یک شنبه گذشته در 27 اگست در وبسایت خود این را پس از اعدام یک مهاجر افغان در ایران اعلام کرد. گروه حقوق بشر ایران گفت که یک شهروند افغانستان به نام افتخارالدین که به جرم قتل در ایران به اعدام محکوم شده بود، در زندان ولایت لرستان ایران به دار آویخته شد. این گروه افزود که از آغاز 2021 تا سپتامبر همان سال هیچ گزارش مبنی بر اعدام شهروندان افغانستان در ایران نشر نشده بود، اما از سپتامبر 2021 تا اکتبر 2021 در جریان 35 روز 5 شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند. گروه حقوق بشر ایران نگرانیش را در مورد افزایش اعدام شهروندان افغانستان در ایران ابراز کرده و گفته که این اعدام ها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان شدت گرفته. در گزارش این گروه آمده که در سال 2022 شمار افغان های اعدام شده در ایران 3 برابر افزایش یافت. این گروه گفته که به شمول یک نوجوان و یک زن 16 افغان در 2022 در ایران اعدام شدند. از آغاز 2023 تا حالا به گفته گروه حقوق بشر ایران بالای حداقل 14 افغان در ایران حکم اعدام تطبیق شده که 2 تن آنها در 8 ماه جولای در معذر عام به دار آویخته شدند. شمار دقیق افغان‌های محکوم به اعدام در ایران روشن نیست، اما شمار زندانیان افغان در آن کشور به حداقل 6000 نفر می‌رسد. در جریان تلاش برای انتقال این زندانیان به افغانستان، عبدالمطلب اقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در ماه می سال جاری میلادی از انتقال صدها زندانی افغان از ایران خبر داد و گفته بود که حکم اعدام 200 افغان در ایران کاهش یافته و به حبس مبدل شده. در رابطه به روند انتقال زندانیان افغان از ایران به افغانستان، فضل محمد اقانی، شازدافیر منصوب شده طالبان در سفارت افغانستان در تهران، یک شنبه هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که تا هنوز در مورد مرحله 3 انتقال این زندانیان به حکومت ایران به توافق نرسیدند. او گفت که بر اساس تلاش‌های آنها تا کنون 1136 زندانی افغان از ایران به افغانستان انتقال یافتند. خبرگزاری های ایران دیروز گزارش دادند که در حال حاضر حدود 6000 زندانی افغان در زندان های ایران به سر می برند. ایران در جمع اندک کشورهای جهان است که بیشترین اعدام ها را انجام می دهد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی هفته گذشته گفت که اعدام ها در ایران در 2023 افزایش چشمگیری یافته و از آغاز سال تا اکنون 423 نفر در این کشور اعدام شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. جنبش سیاسی فروم محور ملی روز گذشته نشست را به هدف بیرون شدن افغانستان از وضعیت فعلی و راه‌های بیرون رفتن در بریتانیا برگزار کرد. حنیف الکوزای، مسئول این جنبش، به رادیو آزادی گفت که نشست‌های آنها به خاطر حل صلح‌آمیز بحران فعلی افغانستان ادامه خواهد یافت و در آینده در داخل افغانستان هم برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک جنبش سیاسی به نام فرم محور ملی روز شنبه نشست را زیر نام نیم قرن فاجعه و رای نجات در مورد وضعیت فعلی افغانستان برگزار کرده است. حنیف الکوزای، رئیس این جنبش، در بریتانیا به رادیو آزادی گفت در این نشست که زیر نام دیالوگ ملی به خاطر صلح و وحدت ملی و پیشرفت آغاز شده بود، در مورد مشکلات افغانستان بحث شد. وی افزود که شرکت کنندگان نشست فیصله کردند که بعد از اجماع افغانها در بیرون از افغانستان، نشست هایشان را در داخل افغانستان نیز آغاز خواهند کرد.
کله چې یو د ملت په سطح باندې اجماع رامنځته شو،
زمونه کې اجماع په سطح ملت ساخته شو، بعدن گفتگو با نظام حاکم شروع می شود. تا کوشش شود با آنها به یک نتیجه برسیم و بالاخره یک حکومتی به میان آید که تمام افغانها احساس مالکیت کنند و برای همه قابل قبول باشد و به گونه حقیقی افغانستان را به طرف صلح، ثبات و پیشرفت سوق دهد.
رئیس جنبش سیاسی فرم محور ملی میگوید هدف از نشست‌هایشان بیدارسازی ملت است که تا حکومت طالبان را مجبور به گفتگو با خودشان سازند. فروزان رسولی که شرکت کنندگان این نشست و فعال حقوق بشر میگوید که در این نشست روی حقوق بشر به ویژه در مورد تامین حقوق زنان هم بحث شد.
یو ملی دیالوگ منسکی
یک دیالوگ ملی را اندازی شده بود. هموطنان ما از مناطق مختلف انگلستان در آن شرکت کردند. در آن گروه های از جوانان، فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان بود. در گفتگوهای ما مثلا صلح، توسعه اقتصاد و حقوق بشری شامل بود. به همین گونه روی این صحبت شد که چطور می توانیم راه را برای این هموار کنیم که مشکلات افغانستان را از طریق دیالوگ ملی حل کنیم.
در همین حال یون ریدلی رئیس حزب البا در اسکاتلند و پژوهشگر حقوق بشر که در اوایل حاکمیت طالبان نزد آنان اسیر شده بود در این نشست شرکت کرده است.
برای حل این مشکل کنار گذاشتن طالبان از جهان راه حل نیست. من فکر می کنم که از زن به عنوان سپر انسانی استفاده می شود. من مطمئن هستم زمانی که جامعه جهانی در مورد این مسئله غور کند و راه برای گفتگوها باز شود، مسائل به طرف عادی شدن می رود و زنان و دختران به مکتب و پوهنتون می روند.
این کنفرانس در حال برگزار می شود که انتقادهای بر نظام فعلی حکومت طالبان وجود دارد که تمام راه ها را برای حل مشکلات از طریق گفتگو بستند و تنها یک اداره خودمختار را ایجاد کردند که در آن همه افراد مربوط به خودشان است. اما طالبان این اداره را رد کرده و میگویند که حکومتشان همه شمول است و از تمام افغانستان نمایندگی میکند. با این وجود حکومت طالبان از سوی سازمان‌های مختلف بین المللی و جامعه جهانی به نقض گسترده حقوق بشر متهم است، آنچه که یکی از عوامل اصلی بر رسمیت نشناختن حکومت آنان عنوان می شود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرده که دیدار امروز رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه که قرار است در شهر سوچی برگزار شود به احیای توافقنامه صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه کمک خواهد کرد. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
انتظار می رود که در ملاقات امروز میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین همتای روسیش در شهر تفریحی سوچی موضوع صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه بیشتر مورد تمرکز قرار گیرد. اردوغان امروز با پوتین در شهر تفریحی سوچی در سوایل بحیره سیاه دیدار خواهد کرد. آکف چقاتای کلیچ مشاور سیاست خارجی اردوغان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی هابیر گفت که ترکیه در زمینه تلاش برای انتقال غلات اوکراین نقش ارزنده‌ای را ایفا می کند و افزود که کشورش تلویحا خوشبین است که در ملاقات امروز میان رؤسای جمهور ترکیه و روسیه روی صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه یک توافق و نتیجه مثبت به دست آید. پس از فسخ توافق انتقال غلات اوکراین از بحیره سیاه به میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه از سوی روسیه، مسکو اخیراً عملاتش را به شهر بندری ادیسه اوکراین افزایش داده. مقام‌های اوکراینی دیروز گفتند که طیاره‌های بدون سرنشین روسیه زیربناهای دریای دانیوب در جنوب ادیسه را هدف عملات شدید قرار دادند که در نتیجه 2 تن زخمی هم شده. مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه همچنان گفته که انقره از وجود موانع بر سر راه توافق برای صادرات غلات از بحیره سیاه آگاه است. او افزوده که در بخش فنی این توافق روسیه نگران صادرات غلات و سیستم پرداخت پول خودش است. آکف چقاتای کلیچ گفت که دیدار رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در برطرف کردن چالش‌های فرارای توافق صادرات غلات اوکراین از بحیره سیاه نقش مهم خواهد داشت. خبرگزاری تاس روسیه هم گزارش داده که در پیشنهادات جدید سازمان ملل برای اثرگیری صادرات غلات از طریق بحیره سیاه برخی محدودیت‌ها بر روسیه حذف